أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث جلسه قبل خیلی اهمیت ندارد، برای اینکه اقوا دلیل شیء وقوع شیء است. مسئله این بود که آیا به واسطه خبر واحد قرآن را می شود تخصیص داد یا نه؟ دیگه خواه ناخواه می شود تفسیر کرد یا نه؟ می شود تبیین کرد یا نه؟ می شود تقیید کرد یا نه؟ این تفسیرها که در دسترس ماست از سنی و شیعه، اینا همه خبر واحده که قرآن شریف را تخصیص داده است، تقیید کرده است، تبیین کرده است و ما داریم یک کتاب های تفسیری که همش روایته، هم سنی دارد هم شیعه. من بالاتر از این عرض می کردم، می گفتم که ائمه طاهرین علیهم السلام رو منبر برای شاگردهاشون می گفتن معنای این آیه چیه، تخصیصشو می گفتن، تقییدشو می فرمودن، تبیینشو می فرمودن، معناشو می فرمودن، تعویلشو می فرمودن. معنای درس امام صادق این است که برید منتشر کنید برای مردم. خب اینها می آمدن منتشر می کردن برای مردم تخصیص قرآن به قول این آقا از امام صادق، یعنی تخصیص قرآن به خبر واحد، تبیین قرآن به خبر واحد، تأویل قرآن حتی به خبر واحد. لذا مسئله خیلی اهمیت نداره، اما چون بزرگان چهار تا دلیل آوردن نمیشه، از این جهت مسئله رو مرحوم آخون و دیگران متعرضش شدن. یکی گفتن کتاب قطعی و صدوره، روایات ظنی و صدوره و به واسطه ظنی نمیشه قطعی رو از دست داد، که جوابش رو داریم. معلومه آقا قطعی و صدور از نظر سند، اما از نظر دلالت قطعی و صدور نیست. همه قرآن شریف اینها ظنی و صدور هست، یعنی معنای قرآن که ما چیز از قرآن سرمون نمیشه و عام داره، مطلق داره، مخصص داره. که ظنی و صدور به ظنی و صدور تخصیص میخوره، ظنی و دلاله، ظنی و دلاله به ظنی و دلاله تخصیص میخوره. و اما تو جلسه قبل میگفتم اصلا ما کاری به صدور نداریم در حمل عام برخواست که نمیخواییم، کاری به سند نداریم، باید هر دوشون حجت باشن و اما ظنی باشن قطعی باشن دیگه ربطی به حق ما نداره. حتی در همون عام هایی که قطعی و دلاله هم هست، همونها را به واسطه ظنی و دلاله که حجت باشد ما می توانیم تخصیص بدیم. زیاد هم هست که روایت قطعی و صدوره، مثلا مستفیض تواتر معنوی داره، تواتر لفظی داره، اما بسیار تخصیص خورده. به چیزی تخصیص خورده؟ به یه روایت ظنی و صدور، ظنی و دلاله. بنابراین این خیلی اهمیت نداره. حرف دیگر این بود که خود روایت ها میگه که قرآن قابل تخصیص نیست و ائمه طاهرین علیهم السلام پافشاری داشتن. ما خالق قول ربنا لم نقله زخرف باطل فضربوه علی الجدار. از این روایت ها زیاد داریم. از خاص مخالف با عام، خاص رو باید بزنیم به دیوار، عمل به عام بکنیم. اینم جلسه قبل عرض کردم آقا، این مخالفت، مخالفت عرفی است یا عقلی؟ و بین عام و خاص تخالفی نیست، اصلا شیره است. در میان عقلا در شریعت مقدس اسلام که اول عام رو بگن بعد تبیینش بکنن. و آیه شریفی که میفرماید که و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، اصلا همین معناشه. ما عام را میگیم، تخصیصا مال تو. ما کلی را میگیم و مصادیق مال تو. ما کلی را میگیم، تبیین تفسیر مال تو. که دیگه مال تو یعنی مال اهل بیت علیهم السلام، مال به قول روایتا مال منفوت به بیت. بنابراین این حرفم که ما خالف قول ربنا میگه تخصیص در قرآن نیم، تقلید در قرآن نیم، این هم حرف درستی نیست. سوم چیزی که فرمودن که اگه تخصیص جایز باشه نسخ هم باید جایز باشه، در حالی که نسخ در قرآن نیست پس تخصیص هم در قرآن نیست. این یه مقدار حرف داره. این که تخصیص نسخ در قرآن نیست ما قائلیم انشاءالله همین چند روزه هم مفصل درباره صحبت میکنیم. ما مدعی هستیم که نسخ در قرآن شریف نیست، اما مشهور در میان اصحاب میگن نه در قرآن هم، حتی کتاب نوشتن 64 آیه میگن نسخ شده. ما قبول نداریم. بعد درباره صحبت میکنیم. ازا این که ایشون در مقابل قوم میگه لا جاز از تفسیر جاز از نسخ، میگه خب بله هم تفسیر جایزه هم نسخ جایزه. تخصیص و تبیین در قرآن اومده، نسخ هم در قرآن اومده بنابر قول مشهور، پس این دلیل نمیتونه مشهور رو رد بکنه، بگه تخصیص در قرآن نیست چون نسخ هم نیست. او میگه هم تخصیص هست هم نسخ هست. و دیگه باید بحث صحبت بکنیم ببینیم که اینی که تخصیص در قرآن نسخ در قرآن نیست درست است یا نه. ما مدعی هستیم که نسخی در قرآن نداریم. بعد اون قیاسش هم درست نیست. حالا عمده اینا بگیم نسخ هم هست اما تخصیص غیر نسخه. تخصیص ما من عام من الا و غفوش اصلا نتونستن یه جا پیدا بکنن که تخصیص نباشه، لذا میگن ما من آمن الا و قد خوز. خود این عامه به چی تخصیص خورده؟ میگن به عمومات عقلی. حالا ما میگیم نه عمومات عقلی لازم نیست، برای اینکه خیلی جاها این عامه آبی از تخصیصه، پس اون عامه که آبی از تخصیصن اینا تخصیص میزنن ما من آمن الا و غفوس را، ولی علا کل حاله تخصیص زیاده. اصلا تقنین بدون تخصیص ظاهرا نداریم، یعنی در دنیا همیشه چنین بوده است. حالا هم که در دنیا مثلا مجلس شورا دارند اینا اول عام را تصویبش میکنند، ثم کلیات که تصویب شد میرن سر خصوصیات، یعنی تغییر، یعنی تخصیص، یعنی تبیین. اما نسخ چی؟ خیلی کمه. مثلا در 6666 آیه اینا این طرف بزن اون طرف بزن 64 تا نفر ادا کردن که ما یک کدامش هم قبول نداریم، میگیم قرآن نسخ نداره. ازا نسخ خیلی کمی، اما تخصیص خیلی فراوانه. پس لا جاز از تخصیص جاز از نسخ، این قیاس غلطه. بنابراین این رو هم که دلیل نارساییست خیلی اهمیت نداره. دلیل آخر گفتن که مدرک خبر ثقه بنای عقلا یا اجماعه. مرحوم شیخ انصاری در وقتی که وارد شدن در حجیت خبر واحد نتونستن، اول فرمودن که تدل علیه ادلت الاربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع، اما وقتی جلو اومدن نتونستن خبر واحد را به واسطه قرآن یا به واسطه اجماع یا به واسطه روایات نتونستن اثبات بکنن، لذا تمسک کردن به بنای عقلا. بنای عقلا بر حجیت خبر واحده در مرعی و منظر اهل بیت بوده، بلکه اهل بیت به خبر واحد عمل میکردند، پس بنابراین خبر واحد حجته. این آقا همینجا رو گرفته، گفته است از نظر شما خبر واحد به واسطه عقل حجته، به واسطه اجماع شما حجته، و این هر کجا شک کردیم باید قطع متیقن بگیریم یا قاعده کلی، برای اینکه عقل که اطلاق نداره، عقل تفهم نداره، که حکم عقل هر کجا یقینی باشد حکم هست، هر کجا شکی باشد حکم عقل نیست، عقل حکم کند روی موضوع یقینی. این آقا گفته است بنابراین حجیت خبر واحد به واسطه عقل باید قدر متیقن بگیریم، و قدر متیقن حجیت در محاورات در قوانینه که به واسطه روایات نه به واسطه قرآن، لذا اون حجیت خبر واحد میگه نمیتونی تخصیص بدی قرآن را با روایات اهل بیت. خب این هم خیلی بعض اخباری ها پاپشاری روش دارند، اما معلوم حرف درستی نیست، و اون اینه که ما شک نداریم تا بگیم قدر متیقن بگیریم، ما یه سلس از روایاتمون از سنی و شیعه مربوط به قرآنه که تخصیص داده، تقیید کرده، تبیین کرده، تفسیر کرده، ما شک نداریم که به واسطه خبر واحد عام کتابی تخصیص میکنه. بله، اگر کسی راستی شک داشته باشه تو حرف این آقا خوبه، بگید آقا خبر واحد به واسطه عقل و حجته، عقل قدر متیقن گیری میکنه، بگید اگه شک کنی که میتونی تفسیر کنی یا نه تفسیر نکن. و اخباری دیگه همینه میگه، عجب هم هست همین اخباری که میگه تبیین و تفسیر و اینا نه، نور و ثقلین میشه یا برهان میشه، برا ما 3-4 جلد کتاب روایی مینویسه و میگه که به واسطه این که روایات من تخصیص بزن قرآن را. اما همین میگه قرآن حجت نیست. بذار این تناقضار هم نمیدونیم چه جوری حلش بکنیم. خب این اگر یادتون باشه در باب ظواهر، در اصول، همه مخصوصا شیخ انصاری که پایه اصول ماست، خب ایشون نقل کردن از اخباری ها که اخباری ها میگن که تو فقه نه عقل حجته، نه اجماع حجته، نه قرآن، فقط روایات اهل بیت. دیگه روایت هم میگه ضعیف و نمیدونم ثقه و اینا هم نداره، هر روایتی حجته، هر روایتی. از این طرف یه افراد کرده، از اون طرف یه تفرید کرده. حالا همین که میگه قرآن حجت نیست، اما هم سنی هم شیعه تفسیر روایی دارن. معنای تفسیر روایی چیه؟ یعنی کتاب مینویسه میده دست مردم، میگه این کتابو بخونید براتون حجته. خب نور و شغلن چی میگه؟ میگه قرآن حجته. اینا هم تقییداش ایسو، اینا هم تخصیصش ایسو. اگر ما حق نداشته باشیم به قرآن نگاه کنیم الا بخونیم که اخباری ها میگن، خب پس این تفسیر رو برای چی نوشتن؟ مشهور در میان ایناست که آقا حق نداری فکر تو قرآن بکنی، قرآن بخون و فکر. بنابراین این فرمایش اینها هم که باید بگیم پایه گرفته از اون حرفای سستجون بهشون عرض میکنیم آقا این که شما میفرمایید قدر متیقن از خبر واحد باید بگیریم چون مدرکش اجماعی، مدرکش بنای و غناست و اونجاست که راجع به روایات باشه نه قرآن شریف. نه گفتم جوابش اینست که آقا ما شک نداریم که به واسطه خبر واحد می شود قرآن را هم تفسیر کرد، هم تبیین کرد، هم تقیید کرد، هم تفسیر کرد. بحث بعدمون راجع به یه امر مهمیست که همه من جمله مرحوم آخون در کفایه بهش خیلی اهمیت داده. حالا بعد میگیم در حالی که پیش ما هیچ اهمیت نداره و اون اینش که اگه تعارض شد در چیزی که آیا نسخه یا تفسیر، چی بگیم؟ بگیم نسخه، بگیم تخصیصه، بگیم هیچ کدام، چی باید گفت؟ مرحوم آخون ای رو منقسم میکنن به شش، به چهار قسم. ای فرماید یه وقت اول عامه قبل حضور، وقت حضور عمل به عام، بعدش هم خاصه. حالا ما نمیدونیم این خاصه نسخ کرد عام را یا تخصیص زد عام را. میفرمایند که خب معلوم تخصیصه. چرا تخصیصه؟ برای اینکه اصلا تخصیص ها همین جا جاشه، عام رو بگن دست اجرا ندن، تخصیصش رو بزنن، ثم متخصص را یا مخصص را بدن به مردم. و اون ما من عامن الا وقت خوص اصلا اینجاشه. ازا دوران عام میشه بین یه شازی و یه شهرتی، اون شهرته مقدم بر اون شهرته. یه حرفه، حرف مهمتر از این. اگر بخواید بگید نسخه، لازم میاد لقلیت در جهل، یعنی عام رو گفته باشه دست اجرا نداده باشه، دو دفعه این عام که هنو عمل بش نشده برش بداره نسخ بکنه. خب لقلیت در جهله. این عام رو برای چی گفتی؟ معمولا عام رو میگن برای اینکه مردم بش عمل بکنن، هنو عمل نکرده در مقام انشا بمونه، به منزله فعلیت نرسه، نبرش بدارن، معلوم از این لغوه. بله بعض اوقات لغو نیست اما مربوط به بحث مانی، مثل عوامر امتحانی یک و همین طوره. به حضرت ابراهیم گفتن بچه تو سر ببر، بعد هم این بچه تو سر ببر گفتن نمیخواد. خب این همینه، نظیر همونه. حالا اونجا دو تا خاصه، لقویت در جهل نیست. چرا؟ میخواستن قد صدقت الرؤیا، میخواستن حضرت ابراهیم و در گذشت و ایثار و فداکاری در راه خدا امتحان بکنن. چی؟ قبله دیگه، قبله یعنی به یعنی بچه رو سر نبرید دیگه. لذا اگر امری که هنوبش عمل نشده ورش داشتند نسخش کردند، این لفظیت در جهله مگر در عوامر امتحانی جن. یه مصلحت تامه ملزمت تو نفس الامر باشه و الا مصلحت تامه نفس الامری تو امر نباشه، امر رو بخوان یا نخی رو بخوان ورش بدنن قبل از اون که بدن دست اجرا، معلومه لفظیت در جهده. پس اگر عام ما اول باشه، خاص ما بعد باشه، دوران هم بین تخصیص و خاص باشه، باید بگیم که تخصیص نه نست. چرا؟ برای این که اگر ما عام را بخواییم ورش بدنیم قبل از عمل، لازم میاد لغویت در جهل، لغویت در جهل که محاله. پس نسخ نه، تخصیص آری. گفتم اصلا تخصیص جاش همین جاست که هنوز عمل به عام نشده و معمولا محاورای عقلام همینطوره، اول عام را میگند و بعدم تخصیص را میزنند و وقتی که چنین شد متخصص را میدن دست اجرا، بهش میگن اون مقام انشا، اینم مقام فعلیت. دیگه صورت، صورت دوم همین، اما بعد عمل که وقت حاجت گذشته است، عام را گفته داده دست اجرا، بعد یه تخصیصی اومد، شک کردیم آیا این تخصیصه یا نه است. در اینجا اگه بگیم تخصیصه یه اشکال وارده، اگه بگیم نسخه یه اشکال وارده. چه باید گفت؟ انشاءالله فردا درباره‌اش حرف می‌زنیم.